الرحمن الرحیم. برادری سوال کردن آیا می شود استعمارگر غیر مستقیمی باشد؟ مثلا یک امپریالیستی خود مستقیما استعمار نکند، بلکه به سبب کشورهای دیگر این عمل را به ثمر برساند، در حالی که مردم آن کشور فکر می کنند از زیر استعمار در آمدند، ولی در حقیقت زیر استعمار هستند. آیا می توان گفت ژاپن از این نوع است؟ البته اینجا معنی استعمار مطلع هستید که دیگه در دنیا عوض شده، بیشتر حالت استثمار رو باید عنوان کرد. بله، این صحبت دوستمون صحیحه و اکثرا به طرق غیر مستقیم این حالت استثمار صورت میگیره، یعنی بهره کشی از کشورهای دیگه و استفاده بردن در جهت منافع قدرت‌های استعمارگر. البته این مثالی که نوشتن آیا ژاپن از این نوع است، لزومی نداره که ژاپن به صورت غیر مستقیم این عمل رو انجام بده. ژاپن الان مستقیما یک کشور استثمارگره و با تولیداتی که فراوان و بسیار انبوه‌تر از خیلی کشورهای استعمارگر دیگر به بازارهای دنیا سرازیر میکنه، یک فرهنگ مصرفی جدیدی رو در بین ملل جهان سوم به وجود آورده و حتی دامنه این استثمارگریش به جایی رسیده که خود کشورهای استعمارگر رو هم تحت استثمار خودش در آورده. شما الان میدونید که محصولات کشور ژاپن به قدری متنوع و ارزان به نسبت محصولات کشورهای دیگر که به راحتی راه پیدا میکنه در بازار حتی آمریکا و اروپا. و اگر توجه کرده باشید طی این دو سه کنفرانسی که در چند سال اخیر به عنوان کنفرانس سران کشورهای صنعتی دنیا متشکل از 7-8 کشور تشکیل شد، عمدتاً بحث اینها بر سر جلوگیری از نفوذ ژاپن به بازارهاشون بود و همه واقعاً ناراحت بودند که ژاپن یک حرکت خزنده‌ای رو برای نابود کردن اقتصاد کشورهای صنعتی آغاز کرده و عمدتاً محصولاتی رو به بازار عرضه می‌کنه که جز ورشکستگی برای کمپانی‌های صنعتی کشورهایی مثل اروپا و آمریکا در آینده به بار نخواهد آورد. البته ما بایستی اونقدرها بدبین نباشیم به این حرکت ژاپن، چون به هر حال حرکتیه که اون دو قدرت همیشه استعمارگر رو رو به نابودی می‌کشه. ولی به هر حال قابل تأیید هم نیست، چون عملیه که منجر میشه به ایجاد یک فرهنگ مصرف زدگی در جهان سوم و نباید خوشایند ما باشه. ولی چون در میدان مبارزه جهانی ما در وهله اول نظر داریم به حرکت مبارزاتی مستقیم علیه آمریکا، پس ژاپن هر چقدر در این راه جلوتر بره میتونه به اهداف ما هم کمک بکنه. یک ژاپنی که با بنده دوستی داشت، وابسته مطبوعاتی سفارت ژاپن در تهران بود و همون شخصیه که موقعی که آقای هاشمی رفسنجانی در سفرش به ژاپن همه جا دنبالش بود، به عنوان مترجم فارسی هم خیلی خوب بلده. اکثرا میدیدم که آقای هاشمی که ملاقات میکنه با مقامات ژاپنی، این شخص هم دنبالشه. یه شب که با هم بودیم میگفت که ما ژاپنی ها صبر و حوصله‌مون از همه بیشتره و ما کاری رو که بخوایم انجام بدیم و معتقد باشیم به هدفمون، سالهای طولانی میتونیم صبر بکنیم و به انتظار بنشینیم تا به این هدف برسیم. میگفت آمریکا 40 سال پیش یه بمب اتمی یا 2 بمب اتمی انداخت رو ژاپن، 200,000 ژاپنی رو کشت، ما رو از بین برد و ما رو از اون قدرتی که داشتیم به زیر انداخت. ما در اون موقع دستمون نمی رسید از آمریکا انتقام بگیریم، ولی صبرمون زیاده. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، حتی 60 سال صبر میکنیم و عاقبت انتقام اون بمب اتمی رو از آمریکا میگیریم. و این حرکت خزنده‌ای که ژاپن شروع کرده و حرکت اقتصادی برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا، الان بارقش پدیدار شده و میبینید که تا چه حد قدرت پیدا کرده که سران کشورهای صنعتی رو واقعا به عجز کشونده و اونها التماس میکنن به ژاپن که حداقل اگر نمیخوای جلوی فروش محصولاتت رو در بازارهای ما بگیری، کاری بکن که محصولات ما در ژاپن حداقل فروش بره. که اطلاع دارید دولت ژاپن اخیراً مصوبه گذرونده و مقداری آزادی داده به تولیدات صنعتی کشورهای غربی که وارد ژاپن بشه، ولی ملت ژاپن طوری از نظر فرهنگی تعصب داره روی محصولات داخلی خودش که با وجود وارد شدن این محصولات به بازارهای داخلی ژاپن، معهازا از خرید این محصولات تفره میرن و حاضر نیستن این محصولات رو که شاید از کیفیت بهتری هم برخوردار باشه نسبت به محصولات ژاپنی بخرن. این مختصری بود راجع به این مطلب که به هر حال از نظر موضع ما اونقدرها ناخوشایند نیست، چون به هر حال یه ضربه یک به اون قدرتی که ما دشمن اصلی میپنداریم. برادر دیگه نوشتن شما در یکی از نوارهایتان اشاره به 6 مرحله‌ای که پروفسور هانتینگتون در مورد انقلاب دادند داشتی. آیا فکر میکنید انقلاب بر اساس همان معیارها پیش میرود یا در حال قهقراست؟ معیارهایی که اون پروفسور هانتینگتون داده تعریف انقلابه. یعنی وقتی ما میگیم انقلاب در کشوری صورت گرفته که این 6 حالت درش صدق میکنه، این آقای پروفسور دیگه دنبال انقلاب نیومده که ببینه چه اتفاقاتی بعدا میفته، انقلاب صورت گرفت و این صورت گرفتن انقلاب برای ما مطرحه. ولی بعدا انقلاب چه حالتی پیدا میکنه، اون جز مسائلیه که دنباله بحثه، خودش بحث بسیار طویل و گسترده ایه که سرنوشت انقلاب ها به چه صورتی در میاد که به این آقای پروفسور ارتباطی نداره. ولی اون تعریفی که اون کرده ثابت میکنه که در ایران انقلاب به معنای اخص مورد قبول مجامع سیاسی و جامعه شناسی دنیا اتفاق افتاده. بس بر سر این. دوم نوشتن وجه تسمیه آمریکایی ها به یانکی ها چیست؟ یانکی نیست البته، این بعدن عوض شده، ینگی بوده. ینگی آقایونی که ترکی بلدن، ینگی یعنی جدید، چون قاره آمریکا یک قاره بود که تازه کشف شده بود، برخلاف سایر کشورهای دنیا که از قبل بشر ازش اطلاع داشته، قاره آمریکا یک سابقه 300-400 ساله بیشتر نداشته. در نتیجه ترکا بهش میگفتن ینگی دنیا. ینگی دنیا یعنی دنیای جدید، قاره جدید. تا سالها پیش هم میگفتن قاره جدید. ینگی همطور در زبان عوام تبدیل شده به یانکی. البته خود آمریکایی‌ها همین لغت رو به کار میبرن به صورت همین یانکی و لقب یانکی رو برای خودشون به رسمیت شناختن، ولی ریشش همون ینگیه، ینگی دنیا. یا ترکای عثمانی میگفتن ینی، یه گافش هم نمیگفتن.
ینی. حتی حتما شنیدید افرادی که از مذاهب دیگه به اسلام می اومدن بهشون میگفتن ینگی مسلمان، یعنی تازه مسلمان، ینگی مسلمان بود. این بچه تسمیهش از اونجاست. نورمی سواری دوباره به مسئولیت جبهه مورو انتخاب شد با توجه به اینکه به عنوان عامل استعمار اخراج شد. دوباره بازگشتنش به صحنه چگونه است؟ عرض کنم که اولا راجع به این جبهه مورو اونقدرها ما اطلاعاتمون وسیع نیست که بدونیم چه اتفاقاتی در درون تشکیلاتش میفته. ما از نظر کسب خبر از درون این جبهه تقریبا میتونم بگم که اونقدرها مطلع نیستیم، آگاهی نداریم، و لذا این اخراج این شخص و دوباره برگشتنش و اینها رو هم بیشتر متکی هستیم به قول افراد و اخباری که نمیتونه 100% مورد استناد باشه. لذا در این باره نظر دادنم به نظر من درست نیست، یا حداقل این که بنده اطلاعات چندانی ندارم. بفرمایید که مفهوم شرکت‌های چند ملیتی چیست؟ مکان تصمیم گیری آن در کجاست؟ اعضای آن چه کشورهایی هستند؟ خب اینا واضحه، من توضیح دادم. اعضاش به هر حال جزء اتباع کشورهایی هستند، عمدتا اینا در آمریکا هستند. مکان تصمیم گیریش هم مرکز شرکته که باز اکثرا در آمریکاست، و مفهومش هم که من در تعریفی که امروز خواهم کرد به اطلاعتون میرسونم که مفهوم شرکت های چند ملیتی چیست. نقش شهید مطهری در مورد ایدئولوژی این شرکت ها چه بوده؟ ایشان به طور مستقیم اشاره نداره، چون اصلا مسئله شرکت های چند ملیتی یه مسئله که شاید بیش از 7-8-10 سال ازش بیشتر نمیگذره که مورد توجه و مطالعه قرار گرفته. زمانی که مرحوم مطهری کار میکردن اونقدرها جنبه عام پیدا نکرده بود این مسائل شرکت های چند ملیتی تا ایشون راجبش کار بکنه. ولی به طور کلی آقای مطهری مسئله مصرف زدگی رو عامل اصلی سلطه کشورهایی که گرداننده این شرکت‌های چند ملیتی هستن یا این شرکت‌های چند ملیتی در اون کشورها فعالیت دارن میدونن. یعنی این طاعون مصرف زدگی رو از عوامل عمده معرفی میکنم، وگرنه مسئله دیگری رو فکر نمیکنم، یعنی من برنخوردم که شما مطرح کرده باشه. لطفا بفرمایید در رابطه با بحث شرکت های چند ملیتی و روی خوش نشان دادن آنها با اسلام برای قبض کردن آن، آیا تغییر موضع دادن کشورهای همکاری خلیج فارس رابطه‌ای با این مسئله ندارد؟ هیچ بعید نیست. اتفاقا این خودش بحثیه که چرا این کشورها تغییر موضع دادن، و مثلا شما میبینید در امارات متحده عربی مثلا شبکه جاسوسی عراق کشف میشه و یک حرکات تبلیغاتی علیه عراق داره صورت میگیره در این کشورها، و روی خوش به ایران نشون میدن، حالت همراهی نشون میدن، و اونقدرها مثل گذشته حالت خصمانه از خودشون ارائه نمیدن. امکان داره، هیچ بعید نیست که این حرکت ها برای کنار آمدن با ایرانه، و همطور که عرض کردم پهن کردن دام و دانه افشاندن برای به دام کشیدن مرغ گریزباز. البته نمیشه الان قضاوت کرد، ولی هیچ بعید نیست که این حرکات ناشی از همون مسائل باشه. آیا حاکمیت ولایت فقیه در جامعه به عنوان حکومت اسلامی مغایرت با دموکراسی ندارد؟ اتفاقا عین دموکراسی ولایت فقیه، برای اینکه ولی فقیه مورد وثوق و انتخاب طبیعی و عقیدتی مردم، پس عین دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی اتکا به خواست مردم. وقتی مردم یه آقایی رو به عنوان مجتهد جامعه و شرایط یا ولی فقیه انتخاب میکنن، عین دموکراسی اعمال شد، پس هیچ مغایراتی نداره. و بهتر نبود در قانون اساسی تنها به اسلام اکتفا میکردن، نه ولی فقیه؟ خب بله، ولی موقعی که اسلام داره حاکمیت پیدا میکنه چه کار باید کرد؟ یه حاکم میخواد. اسلام حاکمیتش بدون حاکم که معنی نداره. حاکم اسلام کی باید باشه؟ آیه قرآن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر. خب این اولو الامر کیه؟ بهتر از ولی فقیه فکر نمیکنم کسی رو بشه انتخاب کرد. پس اگر در قانون اساسی تنها به اسلام اکتفا میشد، این قانون اساسی ناقص بود، یعنی مشخص نمیکرد که این حاکم باید چی باشه. آیا بنی صدر باشه یا کسی دیگه؟ به هر حال بهترین و مناسبترین فکر میکنم انتخاب طبیعی و عقیدتی مردمه، چون هر چقدر که شما انتخابات رو آزاد و بدون خدشه انجام بدید، باز اون شخصی که مسئول نظارت بر این حوزه رأیه میتونه نظرات خودش رو اعمال بکنه، میتونه عملیاتی انجام بده که به نفع اون کسی که مورد نظرش رأی جمع آوری بشه. خیلی کارها میشه انجام داد، پس از حالت طبیعی خارج میشه به هر حال انتخابات. شما میتونید با تبلیغات کاری بکنید که مردم رو فریب بدید و به شخص معینی رأی بدن، بعد متوجه بشن که نه اشتباه کرد. به طور مطلق محال انتخابات طبیعی و آزاد برگزار بشه، ولی ولی فقیه یه آدمیه که به طور طبیعی مردم انتخابش کردن و این بالاترین و بهترین نوع حاکمیه که میتونه در یک حکومت وجود بشه. و آیا سوال ایشونه، آیا حکومت اگر به همین منوال باشد، نوع حکومت موروثی نخواهد شد؟ به چه جهت موروثی؟ مگه امام وصیت کردن مثلا بعد رهبری بیفته دست حاج احمد آقا؟ موروثی یعنی به ارث، به وارثش برسه. موروثی به هیچ وجه اینجا مطرح نیست. و مسئله انتخاب عقیدتی و طبیعی که البته اخیراً مجلس خبرگان رأی داده که بعد از امام این منصب به آقای منتظری برسه. البته بنده باز نظر شخصی ما عرض میکنم، حالا نگین موضع مملکتی و موضع رسمی نیست، من فکر میکنم این عمل خیلی زود انجام شد و من صحیح نمیدونم این عجله کردن رو. برای چی در این موقعیت یه همچین خبری اعلام میشه؟ من نتونستم این رو هضم کنم. البته من به شخص قبول دارم که آقای منتظری در رتبه اول هستن و بایست انتخاب بشه، همونطور که اکثریت این قبول دارن، ولی دلیل این برملا کردن و زود این مسئله رو عنوان کردن رو من نتونستم بفهمم. راستش بعضی از برادران هم اینجا سوالاتی مطرح کردن. نه کیهان که دیروز نوشته بود، و خبرش هم طوری بود که به نظر من نمیتونست حالت رسمی داشته باشه، چون به نقل از آقای باریکبین امام جمعه قزوین که ایشون در خطبه ها این رو گفتن و کیهان به صورت تیتر درشت نوشتن. خب ببینید چرا، مگه مجلس خبرگان خجالت میکشید یه اعلامیه رسمی بده که ما این کار رو کردیم؟ چرا از این طریق باید انجام بشه؟ یه مقداری عرض میکنم قابل هضم نیست برای من. حالا شاید انشاءالله در آینده یه طوری توجیه بشه که این کار به چه علت به این شکل انجام گرفته. آیا رودربایستی داره مجلس خبرگان، یا میخواد محک بزنه ببینه مردم چی میگن که اگر پس فردا مقاومتی شد تکذیب بکنه بگه آقای باریکبین مثلا بی خود گفته؟ اینا هم حدسه ها. چرا به این شکل صورت گرفته عرض کردم برای من قابل هضم نبود. عملی که خیلی طبیعی و عادی میتونست انجام بگیره اینطور لقمه از پشت سر خوردن قابل فهم نیست برای از که هم این نظر شخصی بنده است، هیچ موضع رسمی نیست. شما فکر میکنید دشمنان اسلام اینقدر احمقن که نمیدونن آقای منتظری بعد از امامه؟
نه
برادر اظهار میکنم که سوالات رو ختم بکنیم برسیم به مطلب، ولی این سوالا هر هفته حجمش اونقدر زیادتر میشه که من نمیدونم باید چی کار کرد. به هر حال باید فرصتی باشه که اینها جواب گفته بشه. پس اگر اجازه میفرمایید من خودم بین اینها انتخاب بکنم، دیگه هر سوالی رو جواب ندم، این بهتر نیست؟ بله مشابه. یه برادری هفته گذشته نامه ای نوشتن، البته سخت به بنده انتقاد کردن و من با اجازه این نامه رو بخونم. نوشتن حضرت عالی به عنوان نظر شخصی فرمودید موافق نبودید که بازرگان را از صحنه انتخابات کنار بگذارند. البته به قول شهید مطهری نظر شخص وقتی محترم است که بر اساس تعقل باشد و نه تخیل. کدام اندیشه مقبول است که بپذیرد آقای بازرگان دارای حسن سابقه و مدیریت است؟ خب بنده یکی یکی جواب بدم. آیا مدیریت بازرگان بدتر بوده یا مدیریت آقای عسکر اولادی یا مدیریت آقای کاشانی؟ شما دو نفر کاندید بودن دیگه. به من اگر بگم بین آقای عسکر اولادی و بازرگان از نظر مدیریت انتخاب کن، من بازرگان انتخاب. نمیگم 100% اون مدیر تر خوبه، ولی مدیریت او از این بهتر. آقای کاشانی چه مدیریتی داشته؟ کجا مدیر بوده؟ یک دادگاه لاهه که به قول آقای موسوی امام دستور برکناریشو داره. خب این چه مدیری بوده؟ پس ببینید اون دو نفر دیگه هم که انتخاب شده هم چه مدیریتی نداشتن که ما بگیم بازرگان خیلی پایین تر از اینا بود. بعد کدام انسان عاقل است که قبول دارد در این نظام باید اصول را فدای شرایط کرد؟ مگر ما فراموش کردیم که بازرگان با هیئت حسنیت کردستان با هیئت حسنیت کردستان را به نابودی سوق داد؟ اولا هیئت کردستان به بازرگان مربوط نیست، منتخب شورای انقلاب، و شما، من میتونم براتون بیارم متن دستور امام رو، موقعی که استعفای بازرگان رو پذیرفتند دنبالش نوشتن هیئت حسن نیت کردستان کماکان به کار خودش ادامه بده. به بازرگان چه ارتباط داره هیئت حسن نیت کردستان؟ دستور شورای انقلاب. من نمیخوام از بازرگان تعریف بکنم، من این مسائلی که برادرمون فرمودن دارم اینجا جواب میدم. من اتفاقا جزء افرادی هستم که معتقدم بازرگان آدم بسیار بیخاصیتیه و به هیچ وجه لیاقت اداره امور رو نداره، چون آدم ساده لوحیه، خائن نیست، ساده لوح. اگر بازرگان بیاد سند فروش این کشور رو بنویسه و بده دست آمریکایی‌ها، من نمیگم خیانت کرد، میگم نفهمید، ساده لوحه، آدم ساده لوحه. نه، ساده لوحه، ساده لوحه، با کمال بنابودی و با کمال جسارت در دادگاه امیر انتظام عامل مستقیم سیاه گفت اگر بناس امیر انتظام محاکمه شود من هم باید محاکمه شود. اولا به چه علت امیر انتظام عامل مستقیم سیاه؟ طبق چه مدرکی شما این اتهام رو به اون میزنید؟ نه، اونها نتونستن ثابت کنن. ببینید، عامل مستقیم سیا یعنی مدرک عضویتش رو در سیا پیدا کرد، همچنین اینا آدمی بوده که اعمالش درست مطابق سیاست آمریکا بوده، اینه میشه عامل مستقیم. بنده ممکنه اعمالی انجام بدم مطابق خواست آمریکا باشه، یعنی بیام فردا یه حرفی بزنم که آمریکا قصدش از تبلیغ این حرف در دنیا باشه و من ناگهانی این حرف رو بزنم. من نمیشم عامل مستقیم. بعد حرفی که بازرگان در محکمه امیر انتظام زد این نبود، چون ایراد کردن او چرا با آمریکایی‌ها این حرفا رو زده و این قولها رو داده. بازرگان گفت که امیر انتظام از خودش حرفی نزده، هر چه گفته با مشورت ما بوده، و راست میگه، با مشورت هیئت دولت بوده، او از خودش حرفی به آمریکایی‌ها نزده و به همین جهت میگه اگر بناست او محاکمه بشه منم باید محاکمه. نمونه کامل یک آدم لیبرال رو شما اینجا میبینید. این لیبرالیسم صرفه، من تایید نمی کنم، من مخالف لیبرالیسم هستم، ولی این لیبرالیسم صرف. میگه اگر اونی که من بهش حرف زدم بناس محاکمه میشه من باید بشه، بلکه من به او دستور دادم. من یه مثالی بزنم از امیر انتظام، اینا رو هم بر پشتیبانی نکنید. یک خانم سوئدی بود در ایران، شوهر ایرانی داشت، سالها بود در ایران زندگی کرد و اوائل انقلاب خیلی تحت تأثیر انقلاب قرار گرفت، چون آدم مذهبی بود، کاتولیک متعصب بود. کاتولیک های متعصب، مسیحیان یه شاخهی دارن به نام کاتولیک ها که اینها توشون آدم های بسیار متعصبی پیدا میشن که از شدت تعصب به خرافات کشیده میشن، و این کاتولیک های متعصب خیلی با نظر موافق به انقلاب اسلامی نگاه میکرد، چون حالت مذهبی رو درش میدیدن. حالا مهم نبود که اسلامیه، بلکه اون حالت مذهبی براشون خیلی خوشایند. این خانم سوئدی در اصفهان، شوهرش مهندس بود، کار میکرد و همون اوائل انقلاب خیلی فعالیت میکرد، تا یه ناراحتی به خصوصی پیدا کرد، سرطان کلیه گرفت و اینجا چون قابل معالجه نبود رفت به سوئد، کشور خودش، برای معالجه، و جز یک معدود بیمارانی بود که این سرطان به خصوص را داشت و طبیب معالج این سرطان به خصوص هم فقط تو سوئد پیدا می شود. رفت اونجا و زمانی بود که امیر انتظام شده بود سفیر ایران در سوئد. بعد از اینکه خانم برگشت از سوئد، خب یه معالجات مختصری هم انجام شد، البته اون خانم الان فوت کرده که من این حرف رو میزنم در اثر همون بیماری، ولی یه معالجاتی انجام شد، برگشت با من تماس تلفنی گرفت و گفت متاسفم یه چیزی برات بگم، سفیر ایران در سوئد با آمریکایی‌ها کار میکنه. اون موقع که امیر انتظامش خبری صدایی ازش نبود و همه مدافعش بودن. گفتم چطوری همچه حرفی میزنی؟ گفت که در روزنامه‌های سوئد مطالب شدیدی علیه جمهوری اسلامی مینویسن و من خیلی از خوندن اینا ناراحت شدم، چند تا مقاله تهیه کردم علیه اون روزنامه‌ها و بردم چاپ بکنم، قبول نکردن از من. بهترین راهی که به نظرم رسید این که متوسل بشم به سفارت ایران و آقای امیر انتظام. بردم این مقالات رو پیش امیر انتظام، گفت اینا چیه؟ گفتم جواب روزنامه‌های سوئد و تمام اون اتهاماتی که به ما زدن پاسخ دادم و شما از طریق سفارتخونه اقدام بکنید که چاپ بکنید. امیر انتظام خوند و براش ترجمه کردم مطالب رو و پرت کرد توی اون سبد کاغذ باطله، گفت اینا به درد ما نمیخوره. و این خانم خیلی ناراحت شد، گفت که مطمئن باش این برای آمریکایی‌ها داره کار میکنه. یعنی من این حرکت رو هم از امیر انتظام قبل از که اصلا اتهاماتش مشخص بشه و احضارش بکنن به ایران اطلاع داشتم. منتها آقای امیر انتظام رو اگر شما سیر محاکمش رو بخونین هیچ کدوم از این اتهامات نیست. تمام اتهاماتی که با دستور هیئت دولت این شخص اجرا کرد، با فلان آمریکایی حرف زده، با اعضای سفارتخونه تماس، که همش دستور هیئت دولت موقت انقلاب بود. این که مطلبی که معلو عرض کردم هیچ کدومتون خبر نداشتین، تو اون محکمه هم عنوان نشدین. هنوز شگفتا نیروهای متعهد و آگاه جامعه هنوز به مسئولین بی‌تحرک و سبک مغز که وابستگان آمریکا را فکرن یا عملاً آزاد گذاشتند و شما مدافع این تفکر هستی که باید بازرگان در انتخابات شرکت کند. ناگفته پیداست کسری در رأی استاد خامنه‌ای معلول عللی روشن است. کدوم علم روشن نکرده این برادر؟ نه عدم شرکت بازرگان، البته طبیعی سیاستی که استراتژی و تاکتیکش رو از مکتب اخذ نکرده باشد به این تحلیل ها برسد، کما اینکه ما تحلیل های اینگونه ای از قبیل تحلیل مادیگرایانه مبتنی بر اقتصاد را در مورد انقلاب در حال پیروزی عراق قبلا از شما شنیده ایم. البته اگر این شهر است و این شهریار ویرانه دهمد 100,000. در ضمن با شانتاژ و به کارگیری روش های استالینی در برخورد با قضایا نمی شود برخلاف ارزش های مکتبی و سیاسی معقول به نام دفاع از آزادی از استعمار و عمالش حمایت. تحلیل مادیگرایانه مبتنی بر اقتصاد در مورد انقلاب در حال پیروزی ایران. بنده گفتم که مخالف حمله نظامی به عراق هستم و معتقدم بایستی ما عراق رو از نظر سیاسی و اقتصادی بکوبیم. همین حرف هم آقای هاشمی رفسنجانی زدن، گفتن ما پیروزی نظامی فایده نداره، باید در جبهه سیاسی پیروز بشیم، باید ابعاد سیاسی قضیه برای اون مهم باشه. ما بارها عرض کردم خدمتون، ما اگر بریم و عراق رو از نظر نظامی قبضه بکنیم 13 میلیون مردم عراق رو کردیم دشمن خودمون، برای اینکه فردا تمام گرفتاری هایی که از نظر اقتصادی در اون مملکت رخ میده همه میندازن گردن جمهوری اسلامی ایران و میگه اینا اومدن اینجا رو گرفتن و ما رو به این بدبختی انداختن. فردای تصرف عراق، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین تمام تحریم اقتصادی میکنن عراق و هیچی در اون کشور پیدا نخواهد شد و مردم فوششو به ما میدن. ولی ما تمام این گرفتاری ها رو تحمل میکنیم، فوشش رو اگر بخوایم بدیم به خودمون میدیم، میگیم ما انقلاب کردیم و این حالت رو به کسی فوش نمیدیم. ما اونایی که خیلی ناراحتن از این گرفتاری های امروز میگن چشمم کور میخواستم انقلاب نکن خودش رو، ولی عراقی میگه آقا به من چه، من اینجا نشسته بودم اومد ایران اینجا رو گرفت و من رو به این مدبختی انداخت. یعنی ما 13 میلیون دشمن برای خودم درست میکنم، ولی اگر کاری بکنیم که در داخل عراق شورش بشه و مردم اون حکومت رو بندازن، هر اتفاقی که بیفته میگن خودمون کردیم. برای که انقلاب گرفتاری داره، انقلاب که فوری قضایا رو حل میکنه، شاید 20 سال 30 سال با زج کشید، بدبختی کشید، گرسنگی خورد، اینها رو باید تحمل کرد. آدمی که یه شب بلندش صبح ببینه رژیم عوض شده و انقلاب شده نمیتونه خودش رو از اون انقلاب بده. من مثال زدم اینجا، گفتم فرض میکنیم در زمان شاه یه شب میخوابیدیم، صبح از خواب بلند میشدیم میبینیم 2000 نفر نظامی ایرانی تمام مؤمن و معتقد به اسلام، پاک و پاکیزه، هیچ خللی هم درشون، به رهبری امام کودتا کردن در ایران و جمهوری اسلامی تشکیل دادن، شاه رو از تخت انداختن و جمهوری اسلامی بدون هیچ پیرایه، واقعیت و حقیقت. و این گرفتاری ها امروز از نظر مسائل رفاهی برای ما پیدا می شد، شما تحمل می کردید؟ گفتید آقا چرا کودتا کردن آخه؟ به ما چه؟ چرا برای ما نون پیدا نمی شه؟ گوشت پیدا نمی شه؟ ولی ما شرکت داشتیم، خودمون دخالت داشتیم، خودمون رو شریک می دونیم تو این مسائل و تحمل می کنیم و می گیم باید تحمل کرد. بایستی تمام این خونهایی که داده شده همه به اون اجر و ثوابی که باید برسن، نباید پامال بشه. یه شب کودتا میشد همه چی جمهوری اسلامی، این برای ما ارزش نداشت و عراق اینن همین. پس اینا تحلیل مادیگرایانه نیست، یک واقعیتی که بنده عرض میکنم و نبایستی اینطور زود قضاوت بشه. بعد و امیدوارم که برادران در قضاوت اونقدر سختگیر نباشن، یه مقداری واقعیت ها رو هم در نظر بگیرن. خب پس ما ببینید، باز این سوالات خیلی موند، بذاریم پس انشاءالله جلسات بعد بپردازیم به مثال های راجع به این شرکت های چند ملیتی و به خصوص سعی داشته باشیم که مثال ها رو در مورد کشور خودمون ارائه بدیم که ملموس‌تر باشه و از همه مهمتر درباره شرکت های چند ملیتی نفتی که الان مبتلا به ماست و گرفتاری عمده کشور ما رو و همچنین کشورهای نفتخیز دیگر دنیا رو تشکیل میده و شاید بشه گفت که آینده اقتصاد جمهوری اسلامی به این مسئله بستگی تام داره، چون کشور ما هنوز میدونید یک کشور تک محصولیه، ما هیچ چیز غیر از نفت نداریم که صادر بکنیم. اگه 4 تا خرما و کشمش و پسته هم صادر میکنیم، اینها نقشی در اقتصاد ما بازی نمیکنه، اینها یه حالت حاشیه‌ای و فرعی، بلکه عمدتاً اقتصاد ما بر اساس نفت و ما رو طوری درست کردن قدرت‌های استعمارگر، یعنی نه تنها ما رو، کشورهای جهان سوم رو که صرفاً به صورت کشورهای تک محصولی در بیایم و رگ حیاتمون طوری باشه که با یک ضربه بتونن قطع بکنن، و اگر نفت رو از ما ببرن ما از بین بریم، یا کشور ترکیه رو اگر راه ترانزیتش رو قطع بکنن از بین بره، یا فرض بفرمایید که کشور بنگلادش رو اگر کنفش رو قطع بکنن از بین بره، کشورهای تک مسئول. و به طور عمده ترفند استعمار اینه که نگذارن اصولا کشورهای جهان سوم غیر از حالت تک محصولی حالت صادرات چند محصولی رو پیدا بکنن و کالاهای جانشین داشته باشن. مثلا ملاحظه فرمید ما یکی از کالاهای عمدمون که میتونست برای ما ذخایر ارزی به بار بیاره صنعت فرشمون بود. خب ببینید چه بلایی سر این صنعت فرش آوردن که حتی الان شما با التماس هم بخواید اینا رو صادر بکنید هیچ کس خریدارش نیست، البته به قیمت اصلی، وگرنه بله شما فرش بردارید ببرید اروپا آمریکا به نصف قیمت بخواییم بفروشیم میخرن ازتون، ولی به قیمت اصلی هیچ کس خریدارش نیست. پسته ایران یکی دیگه از این محصولات خیلی مهم بود که میتونست نقشی بازی کنه، ولی آمریکایی ها بلایی به سر پسته ایران آوردن که اصلا بازار رو از دست ما گرفتن. من این مثال کوچک رو عرض بکنم بعد برم این شش مرحله رو. حدود سال 1354 بود که ناگهان در دنیا شایع شد که یک بیماری در پسته ایران به وجود اومده به نام افلاتوکسین. یه قارچی هست، یه بیماری قارچی هست که سرطانزاست، یعنی علم طب یکی از مواد سرطانزا رو افلاتوکسین میدونه که اگر کسی بخوره احتمال ابتلاش به سرطان هست. کافیه این در دنیا در چند نشریه پخش بشه. خب شد این کار و سال 53 یا 54 بود، حالا دقیقا یادم نیست، پسته ایران که محصولش اومد به بازار یک نفر خریدار خارجی پیدا نشد براش. همه گفتن این پسته هر کی بخوره سرطان میگیره. تجار ایرانی باغداران پسته محصول موند رو دستشون و بعد از یه مدتی تجار ترکیه سر کلهشون پیدا شد و پسته رو به شاید نصف یا یک سوم قیمت از اینها خریدن، چون دیدن کالایی که خریدار نداره و حالا اینا اومدن یه قیمتی پیشنهاد میکنن بس بهتره به اینا بفروشن. تجار ترکیه این پستر از ایران خریدن بردن ترکیه، بعد آمریکایی‌ها اومدن همون پستر از ترکا خریدن، برای اینکه ترکیه کشوریه که بایستی بر اساس محصولات کشاورزی به خصوصی زندگی بکنه، چون محصول دیگه ای نداره، راه ترانزیت کالا و محصولات کشاورزی که عمدتاً زیتونه و خشکبار. این حالت تک محصولی ترکیه رو به این شکل به وجود آورد. همون پسته که میگفتن سرطان داره از ترکیه خرید و بعدش هم به مرور در پسته ایران رو بردن در خود آمریکا تربیت کردن پروروندن و در کالیفرنیا باغهای بزرگ پسته به وجود آوردن که محصولاتش رو هم استفاده میکنن و فقط بدشانسی که آوردن امسال تمام محصولات پستهشون پوک شد از بین رفت و ناچار یه مقداری باز رو آوردن به بازار ایران که پسته بخرن. قرار از این بود که شرکت های چند ملیتی با این حرکت ها با سرنوشت ملل دنیا بازی میکنه و الان هم سرنوشت اقتصادی کشور ما وابسته به نفت. ما خیلی گرفتار مسئله نفت هستیم و این مانورهایی که روی نفت انجام میشه عمدتاً برای مغلوب کردن جمهوری اسلامی، ولی از اونجایی که خداوند همیشه با ما بوده و انشاءالله باز هم خواهد بود و امیدوار باشیم که لطفشو هیچگاه از ما دریغ نکنه، وگرنه ما نمیتونیم با عقلهای خودمون فعلا کاری پیش ببریم. این لطف خداوندیه که ما رو همیشه پیش برده. این مسئله با اینکه هدف ضربه زدن به ایران بود، ولی میبینیم که به ضرر کشورهای حامی آمریکا بیشتر تموم شد تا ایران. یعنی اونایی که مثل عربستان، مثل کویت که خرج عراق رو در جنگ با ایران تأمین میکردن، به سبب این کاهش قیمت نفت اونها هم وحشت برشون داشت و اون پولهای هنگفتی که سابق بر این در اختیار عراق میگذاشتن به سبب همین کاهش درآمدهای نفتی فعلا جلوشو گرفتن و خیلی گرفتاری برای عراق به وجود آوردن. این نتیجه که از این کار عائد شده حداقل به نفع ما بوده، ولی این نتیجه مقطعیه و ما نمیتونیم روش حساب بکنیم، بلکه بایستی راجع به اصل مسئله شرکت‌های چند ملیتی نفت که عرض کردم تقدیر و سرنوشت اقتصاد ما فعلا دستشونه، حالا نه چیز دیگه، اقتصاد مملکت رو الان نفت میگردونه، اطلاعات بیشتری پیدا. که یا مراحل تکاملیه و یا مراحل مقطعی، یعنی در هر یک از این مراحل هم اگر شرکتی قدم گذاشت میشه بهش گفت شرکت چند ملیتی یا شرکت جهانی. یک، صادرات ساده کالای تولید شده، یعنی یه شرکتی هر جای دنیا باشه یه کالای تولید میکنه، این رو بتونه صادر بکنه در جاهای دیگه بفروشه، میاد در مرحله کشورهای چند ملیتی. لازم نیست خیلی بعد وسیع داشته باشه، همین کالاشو بتونه در کشورهای خارج صادر بفروشه. مثلا شرکت پسته رفسنجان، یه شرکت ایرانی اخیراً تأسیس شده، این بیاد یه شعبه در لندن بگیره احداث بکنه و پسته خودش رو ببره در اون شعبه از اون طریق بفروشه، به این میگن شرکت چند ملیتی. ببینید دو تا ملیت توش دخالت پیدا کرد، ایران، انگلیس، حداقل دو تا ملیت لازم، حالا یکیش مرکز شرکت یکی فروشگاهش. به همین سادگی شما قبول داشته باشید شرکت چند ملیتی به وجود میاد، ولی نه اینکه شرکت پسته رفسنجان جنسش رو بفروشه به فلان دلال او بخره ببره، نه، به این نمیگه. خودش یه مغازه بگیره تو لندن یا تو ایتالیا فرق نمیکنه، هر جای دنیا چهار تا فروشنده بذاره، بار از اینجا بفرسته به اون شعبه و اونجا پخش بکنه در تمام مملکت، به این میگن شرکت چند ملیتی. این اولین مرحله است. دوم، به وجود آمدن سازمانی برای بازاریابی و فروش در خارج. گام دوم اینه که اون شعبه‌ای که در خارج به وجود اومده اولا بست پیدا بکنه، در چند کشور این شعبه به وجود بیاد و ثانیاً عمل بازاریابی و گسترش فروش صورت بگیره. همطور نشینن که یه نفر بیاد و فلان جنس ازشون بخره، بازاریابی بکنن، تبلیغات بکنن، پوستر چاپ بکنن، بروشور چاپ بکنن، برن افراد مختلف رو ببینن، مزایا رو براشون بگن، جایزه بذارن، تشویق بکنن، هر کی فلان چیز رو از ما بخره فلان جایزه رو بهش میدیم. این مرحله دومه. ببینید یه گام اومد بالاتر. مثلا شرکت فرش ایران بیاد نمایندگانی در کشورهای خارج به وجود بیاره و افراد خبره و کارشناس رو بفرسته و اینها را بیفتن در کشورهای خارج بازاریابی بکنن. چجوری؟ مثلا یه فیلم نمایش بدن تو سینماهای ایتالیا، صنعت فرش ایران به این زیبایی، به این استحکام، به این پرسابقگی این مزایا رو داره به این شکله، و مردم رو ترغیب بکنن به این سمت. افراد که دستشون به دهنشون میرسه اونها رو بیارن، مزایا رو براشون بگن، بگن بهترین راه سرمایه گذاری اینه، شما میتونین هم یک وسیله هنری داشته باشین و هم جنسی رو داشته باشین که هر موقع بخواییم بفروشین پول باشه، بعضی سیستم کارا بازاریابی انجام بشه، خود شرکت انجام بده، نه مثلا آقای فلان که فروشنده فرش در اروپا و فرش از اینجا میخره خودش اون عملیات انجام میده، نه، به این نمیگن شرکت چند ملیتی، بلکه این شرکت فرش ایران این اعمال رو مستقیما در اونجا انجام بده برای فروش کالای خودش، میشه شرکت چند ملیتی. سوم، بهره برداری از جواز در خارج کشور. از جواز ترجمه لغت پتنت، پتنت ما یه لغت نداریم که برسونه این رو، پتنت رو شاید بشه گفت امتیاز، بهره برداری از امتیاز یا جواز یا پروانه، هر چی بود که میخواید شما معنا بکنید. شرکت مثلا داروسازی زیبای سوئیس شرکتی که مشهوره، نام‌آوره در دنیا، اکثرا میشناسنش، داروهاش مورد اطمینانه، میاد در ایران یه شرکت داروسازی معمولی که هیچ کس داروهاشو نمیخره، قابل اطمینان نیست، کیفیت بالایی نداره، میره بهش میگه آقا تو مثلا ماهی 100,000 دلار به من بده، من اجازه میدم که رو محصولات خودت مارک سیبا رو بزنی تحت لیسانس کارخانه سیبا. نمیدونم حتما دیدید تحت لیسانس یا پروانه یا امتیاز کارخانه فلان. این شرکت با اینکه 100,000 دلار قیمت هنگفتیه براش، حاضر میشه این کار رو بکنه، چون وقتی که این مارک رو زد علارغم اون که کیفیت کارش خیلی پایینه، خریداری نداره، ولی اون مارک چون مشهوره و همه میشناسنش، فردا میبینه سرسام‌آور فروشش رفت بالا. یا یک سازمان زنجیره‌ای هتلداری تو آمریکا هست که معروف به هالیدی این اسمیه، هالیدی این، اینها میان در نقاط مختلف دنیا میگردن، هتل‌های مختلف رو پیدا میکنن، میگن اگر فلان قد به ما بدی ما اجازه میدیم اسم هالیدی این رو بذاری رو هتل خودت، چون اسم مشهوریه در دنیا، در ارائه خدمات به مسافرین یک شهرت فراوانی داره. هتل ناصر خسرو هم اگر این کار رو بکنه، یه پولی به این آقای هالیدی این بده، اسم خودش بذاره هتل هالیدی این در ایران، با اون سوابق و شهرتی که این هتل داره، البته نظارت میکنه، کیفیت کارش میاره بالا، با خرج خودش اون سری استانداردهای به خصوص هتلداری رو در اونجا اعمال میکنه و وضع این هتل ناگهان از صفر به صد میرسه. این هالیدی این با این کارش الان در دنیا حدود 2,000 هتل داره به نام هالیدی این، و میگویند هر 3 روز صاحب یه هتل میشه، خودش نمیسازه، هتل های مختلف دنیا رو یه پولی میگیره ازشون، اسم هالیدی این میذاره روش و رو اون امتیازی که این اسم داره مورد اقبال مردم قرار میگیره. خب الان در ما در ایران خب خارجی تقریبا نداریم به اون صورت، ولی در کشورهایی که خارجی ها زیاده و مردم اون فرهنگ غربی درشون سطحش خیلی بالاست، مسلما وقتی اسم هتل هالیدی اینو با اون سوابقی دارن ببینن، همه هتل ها رو میذارن کنار و میرن توی این هتل، چون امتیازات به خصوصی در این هتل ها هست. مرحله چهارم، تولید در خارج کشور یا ایجاد کارخانه. ببینید قدم به قدم میره جلو، اینجاست که میاد اصولاً یک کارخانه به وجود میاره در خارج کشور. شرکت فلان که مالک تابعیت مثلا فرانسوی داره، میاد در آلمان یک کارخانه درست میکنه، در ایران یک کارخانه درست میکنه. این گام بعدی در چند ملیتی شدن شرکت. مثلا فرض بفرمایید که کوکاکولا یا پپسی کولا میاد در ایران کارخونه درست میکنه یا در شهرهای مختلف. کارخونه لاستیک سازی بریجستون در ایران کارخونه درست میکنه همطور که بود. اتومبیل سازی رنو در ایران کارخونه درست میکنه، خودش وسایل میاره اینجا مونتاژ میکنه سوار میکنه به نام رنو هم میفروشه. یا آمریکایی‌ها در اصفهان شرکت بل هلیکوپتر داشتن، اجزای هلیکوپتر میوردن اینجا سوار میکردن و به ایران میفروختن، شرکت بل هلیکوپتر. اینا رو مرحله چهارمی تولید و ایجاد کارخانه در خارج کشور. مرحله پنجم وسیع‌تر میشه کار، ایجاد مدیریت بین المللی، یعنی اونقدر کارخونه ها و فروشگاه ها و تأسیسات در دنیا گسترش پیدا میکنه که دیگه از عهده یه شخص بر نمیاد، یک مدیریت بین المللی میخواد و اینجاست که دیگه کامپیوتر باید حتما کار بکنه، دیگه از عهده افراد خارجه. مثلا یه شرکت چند ملیتی هست به نام اکسون، شرکت نفت که اولین در دنیا از نظر هم درآمد هم فروش و هم قدرت نفوذ اقتصادی، اکسون. حالا من بعداً براتون خواهم گفت یه امارت 54 طبقه داره در نیویورک، یه امارت 54 طبقه و تو طبقه 27 این ساختمان مغز این شرکت هست، یعنی کامپیوتراش هست. این شرکت 500 تا کشتی نفت کش داره و این کامپیوترها در هر لحظه یه دکمه رو فشار بدن میدونن کدوم کشتی نفتکش الان کجای دنیاست، آیا بارگیری کرده، آیا به مقصد رسیده، چند تن محموله داره، از کدوم کشور گرفته، برای کجا داره میبره، قیمتش چقدره. و بدون این مغز کامپیوتری محال این شرکت بتونه حتی یک لحظه سرپا بمونه، چون حسابی که این همه وسعت داره از عهده شاید 10,000 حسابدار هم خارجه. این مدیریت بین المللیه و تمرکز تصمیم گیری، دیگه تصمیم گیری از عهده مدیران محلی خارج میشه، اونجا مدیر کل شرکت اکسونه که تو دفترش با اون کامپیوترها نشسته و تصمیم میگیره که چیکار میکنه. نمونه شو من جلسه گذشته عرض کردم، در ماجرای تحریم نفتی 1973 اعراب علیه شرکت های نفت علیه آمریکا و اسرائیل، وقتی که اعراب گفتند که ما تحریم کردیم و نفت نمیفروشیم با آمریکا، همین شرکت اکسون با اینکه توی آمریکاست، ملیت آمریکایی داره، برای منافع آمریکا داره کار میکنه، در همونجا با همون کامپیوتراش در هر لحظه که میزد میدونست کشتی های نفت کشش از کجا بارگیری کردن، به کجا میخوان برن، در همونجا دستور میداد تغییر مسیر بده. کاپیتان کشتی که بی اطلاع از قضیه ناگهان یه تلکس میرسه دستش که تو به جای مثلا بندر نیویورک برو به بندر مثلا ریو دو ژانیرو، چون غیر از این اصلا قابل کنترل نیست، فقط این وسایل الکترونیکی کامله که قدرت این مانورها را به این شرکت‌های چند ملیتی میده. مرحله ششم بین المللی شدن مالکیت. البته اینجا تا یه حدی صدق میکنه چند ملیتی، ولی باز ملیت اصلی اون شرکت مربوط به یک کشوره، ولی سهامش بین المللی شده، یعنی اونقدر گسترش پیدا میکنه این شرکت که برای آلودن تمام کشورهای دنیا به خودش، سهامش رو به افراد، حکومت‌ها، دولت‌ها، شرکت‌های مختلف بین‌المللی عرضه می‌کنه و اونها رو در سود و زیان خودش شرکت میده، یا در حقیقت در غم و شادی و یا در سرنوشت خودش اینا رو شریک می‌کنه. نمونه ارزنده‌ای که میتونم خدمتتون عرض کنم ماجرای خرید 25% از سهام شرکت کروپ آلمان در رژیم شاه توسط ایران. شرکت کروپ آلمان 25% از سهامش رو به قیمت گزاف به حکومت شاه فروخت و به این ترتیب از یک وضع بحرانی که براش به وجود اومده بود نجات پیدا کرد. البته خب اون مسائل فرعیه، ولی ببینید این شرکت حالت بین المللی پیدا میکنه. یعنی وقتی جلسات هیئت مدیره شرکت تشکیل میشه، از فرض بفرمایید که 100 نفری که توش نشستن، شما مرکز این شرکت هم در آلمان، ممکنه 5 تا آلمانی توش ببینید، یکی ژاپنی، یکی ایرانی، یکی آمریکایی، یکی سوئیسی، آدم‌های مختلفی در هیئت مدیره این شرکت حضور دارن و البته قدرت رو کسی به دست داره که بیشترین سهام، یعنی 51% از سهام در اختیارش باشه. اون قدرت اصلی تصمیم گیری داره. البته اینم در حاشیه عرض کنم، این شرکت کروپ که 25% سهامش رو به ایران فروخت، بعد که انقلاب شد، خب به هر حال این سهام مال دولت ایران بود و ناچار میبایستی دولت جمهوری اسلامی هم در شرکت کروپ آلمان نماینده داشته باشه که توی جلسات هیئت مدیره شرکت بکنه، چون که نمیشد این پول هنگفت بریزیم دور بگیم ما نمیخوایم، مال خودتون. این پول داده شده و ما میبایستی همطور ادامه بدیم دنبالش، همطور که الان میدونید ما در آفریقای جنوبی ناچاریم حضور داشته باشیم، برای که پالایشگاه بزرگ اونجا داریم. زمان شاه یک پالایشگاه بزرگ در آفریقای جنوبی به پول ایران ساخته شد و ما که نمیتونیم بگیم چون آفریقای جنوبی کشور نجات پرسته پس اخه ولش کن پالایشگاه مال خودتون، ناچاریم اونجا نماینده داشته باشیم و حساب کتابش رو بریم. در کروپ همینطور بود. بعد از انقلاب ایران نماینده فرستاد اونجا و کمپانی کروپ آلمان یک باره فهمید که عجب اشتباه بزرگی کرد، برای که حضور نماینده ایران مصادف بود با اعتصاب کارکنان صنایع فولاد آلمان و عمدتاً صنایع فولاد آلمان مال شرکت کروپ. خب نماینده ایران اول انقلاب حامی مستضعفان، حالا به ظاهرم شده اون آقای نماینده با تظاهر بکنه. مسئله اعتصاب کارگرها در جلسه هیئت مدیره مطرحه و میخوان رأی بگیرن چیکار میکنه. 25% سهام هم مال ایران. خب رأیش اونجا دخالت داره، 1/4 سهامدارا ایرانی. در تصمیمی گرفته شد، ولو اینکه کارگران واقعا محق نبودن، شد حرف زیادی میزدن، توقعات بیجا داشتن، نماینده ایران رأی داد به نفع کارگران. تمام این کارخونه یهو تشکیلاتش به هم ریخت. آقا این چه کاری بود کردی؟ من به هر حال تصمیم گیر هستم و میتونم رأی بدم. و اصلا اوضاعی در شرکت کروپ به وجود آورد، همین رأی نماینده ایران به نفع کارگرا، که به نظر نمی رسید که دنیای سرمایه‌داری تا قبل از اون اصلا یه همچین صحنه‌ای به خودش دیده بود. و خب شرکت کروپ چوب اون حرکتی هم که انجام داده بود به این ترتیب خورد. خب این مراحل مختلفش بود عرض کردم، تا انشالله در جلسه آینده بحث دیگری رو دنبال بود. خدا نگهدار. از نظر تعریف و کلیت بله، نه نه، همین شرکت های چند ملیتی منطقی یه نظر اختصاصی.